أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث بعدی که در این رساله شریف مطرح شده، الان صدا بلند چشم، بحث جبر و اختیار. خوب شد. قبل از اینکه ما وارد این مبحث بشیم، از زمان قدیم، از اوایل دوره اسلامی، بحثی به نام جبر و تفویض بوده در بین مسلمان ها. یه عده قائل به تفویض بودن، به این معنی که خداوند کار رو به دست خود بشر تفویض کرده و اختیار این امور عالم و سرنوشت انسان اینها در اختیار خودشه و خداوند هم کنار کشیده. یه دسته هم قائل به جبر بودن، میگفتن انسان مجبوره، چه بخواد چه نخواد همینی که هست. مکتب اهل بیت اسمت و طهارت امریز بین جبر و تفویض، نه جبر است و نه تفویض. مرحوم علامه با توجه به اینکه این بحث ارتباط پیدا میکنه به تقدیر، ارتباط پیدا میکنه به قضا، یعنی به مسئله قضا و قدر، چون از قضا و قدر وقتی که شما سخن میگین، اگر کسی با روابط این امور معارفی آشنا نباشه، در هنگام بحث از قضا و قدر ممکنه که از توضیحاتی که اونجا داده میشه بوی جبر به مشامش برسه. اصولا یکم وسیع‌تر، شما هر جایی که از توحید حرف میزنی، اگر کسی از روابط آگاه نباشه بوی جبر به مشامش میرسه. برای اینکه مسئله روشن بشه که جایگاه توحید کجاست، جایگاه قضا کجاست، جایگاه قدر کجاست و اینکه آیا جبری در کار هست یا نیست، از قدیم الایام این بحث مطرح بوده، روایات فراوانی بوده، از اهل بیت سوال می‌کردن. حالا با همه این تقادیری که به عنوان مقدمه گفتیم، ما سابقا در همین رساله افعال یه توضیحی داشتیم که اون توضیح مبنای بحث امروز هم هست، یعنی عملا ما راجع به این مسئله قبلا صحبت کردیم. حالا چون موضوع بحث و بعضی از عزیزان هم ممکنه که تشریف نداشتن اون جلساتو، دوباره عرض میکنیم که عالم ما دارای دو نظامه. یک نظام ثابتی است که در این عالم برقراره. اون نظام ثابت همونی است که ازش به قضا و قدر تعبیر میشه. قضا ثابتات و احکامی است که خداوند برای این عالم اونا رو طراحی کرده و قدر اندازه هاست. مسئله خیلی ساده است. این عالم بر اساس یک سلسله قوانینی اداره میشه که این قوانین هیچ کدام از جنس قوانین اعتباری دست نوشته بشر نیست. واقعیاتی که تو این عالم هست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، این عالم بر اساس اون واقعیات اداره میشه. در سطح جسمانی و حسیش، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، همواره دو تا هیدروژن با یه دونه اکسیژن آبو تشکیل میده. H2O نیست. چه ما بخوایم چه نخوایم، دو تا هیدروژن با یه اکسیژن ترکیب میشه آب. این فرمول آب. فرمول ها و نظامات این عالم ثابته. البته ما توی این فرمول کار میکنیم. خواص آب ثابته، خواص خاک ها، خواص میوه‌جات، خواص سبزیجات، این در سطح ظاهریش. یه سطح که میریم بالاتر در امور روحانی، در امور روحانی هم داستان به همین تقدیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این یه قاعده است، هیچ وقت هم تغییر نمیده. خداوند اگر یه قومی خودشون رو تغییر ندن، حال اونها رو تغییر نمیده. استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار اگر بکنید، خداوند آسمان رو به میل شما قرار میده، مال و فرزندتون رو مدد شما قرار میده. این توی عالم روحانی یه قاعده ثابت. ان الله لا يحب الفاسقين، خدا فاسق رو دوست نداره، این یه قاعده ثابت. انه لا يفلح الظالمون، قد افلح المؤمنون، این یه قاعده ثابت. سوره مؤمنون دیدید چقدر زیباست؟ اولین آیش چیه؟ قد افلح المؤمنون. آخرین آیش چیه؟ انه لا يفلح الظالمون. مؤمن رستگار میشه، ظالم رستگار نمیشه. این قاعده این عالمه. حالا ظالم هم اگه بخوایم ببینیم کیه، بعد بریم تو همین آیات ببینیم حالا اون که داره میگه منظورش از ظالم کیه، مؤمن کیه. ان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اون توصیفات که بعدش میاد این توصیف یک مؤمن. اینا قانونهای ثابت این عالمه. بعد ما چند تا مثال هم زدیم که خیلی مسئله رو ساده میکنه. مثالی که عرض کردیم اینه که اگر بخوایم برای تقدیر یک مثالی بزنیم، تقدیر مثل نقشه شهر، نقشه شهر دستان در اختیار ما نیست. خیابان‌های شهر تهران غالباً یا جهتشون به سمت شمال و جنوبه یا به سمت شرق و غربه. البته خیابان‌های فرعی هم داریم، ممکنه که مثلا جهت یک کوچه از شمال غربی به جنوب شرقی بشه، ولی عمدتاً مثلا اتوبان‌های تهران از شرق به غرب کشیده شده، از شمال به جنوب. این ثابته، اصلا در اختیار ما نیست و هیچ معنی نداره که اگه کسی گفت آقا نقشه تهران ما طراحی نکردیم، بگیم حالا پس ما چجوری به خونمون برسیم؟ پس ما مجبوریم که این مسیر رو انتخاب بکنیم دیگه، چون ما که طراحی نکردیم. ما طراحی نکردیم، ولی توی اون طراحی که ما درش هیچ دخالتی نداشتیم ما انتخاب میکنیم. بعد از اینکه این جلسه ما به پایان میرسه، همه ما از این نقطه ثابت که هستیم، هر کدوممون دو ساعت آینده دیگه توی یه نقطه شهر تهرانی، با وجود اینکه خیابون‌ها و نقشه‌های شهر تهران ما طراحی نکردیم، این خیابون‌ها ثابته. اونجایی که از توحید صحبت میشه، اونجایی که از قضا صحبت میشه، اونجایی که از قدر صحبت میشه، تمام اونها سخن گفتن از نقشه شهر تهرانه، از اون ثابتات، اون نظام ثابت عالمه. ولی هیچ معنی نداره که وقتی شما دارید از ثابتات حرف میزنید، شنونده بگه پس ما مجبوریم. اصلا این بیان جبر که هر جای شما از توحید حرف میزنید سر از جبر در میارید، به خاطر اینه که ما نه روابط رو متوجه نشدیم. خب اگر الان داریم میگیم که آقا نقشه صفحه شطرنج رو ما طراحی نکردیم، مهره‌های شطرنج رو ما طراحی نکردیم، حرکت مهره‌ها رو ما طراحی نکردیم، ما وقتی بازی میکنیم در صفحه شطرنج مجبوریم، نمیتوانیم بگیم آقا من شطرنج بازی میکنم ولی مثلا اسب رو به جای اینکه این حرکت داشته باشه حرکت سرباز انجام میدم، اجازه به ما نمیدن در بازی شطرنج. در این صفحه ثابت که هیچ چیز شما طراحی نکردیم، ما فقط یک انتخاب داریم. در پایان اگه ما ببریم یا ببازیم، اگه ما رو تشویق کنن یا تقبیحمون کنن، بر حسب این که صفحه شطرنج یک صفحه ثابته، ما نمیتونیم پاسخ بدیم، ایرادو از خودمون برطرف کنیم. کسی به ما نمیپذیره از ما صفحه شطرنج ثابته، به من چه مربوطه؟ بر اساس ثابت بودن حرکات مهره ها که من بازنده نشدم، بر حسب انتخاب هایی که در این صفحه ثابت کردم من باختم یا بردم. در نتیجه بنده طراحی نکردم که دروغ چه آثاری داشته باشه، راست چه آثاری داشته باشه، کربلا رفتن چه آثاری داشته باشه، زیارت چه آثاری داشته باشه، دعا چه آثاری داشته باشه، مگه اینا رو بنده طراحی کردم؟ اما آن کسی که اینها رو طراحی کرده به من گفته این کار را بکن، اون کار را نکن. تازه بعد از عمل هم بنده هیچ دخالتی ندارم، فقط ناحیه عمل در اختیار ماست. یه بخش از بیانات توحیدی هم ایناست که بعضی‌ها متوجه نمیشن. انبیا که دادشون به آسمان بلنده، چون اونا میدانن که آنچه که در اختیار انسانه فقط محدوده عمله. ما فقط میتوانیم این آب رو بخوریم، دیگه آثار بعد از خوردن ما تعیین نمی‌کنیم. ما میتوانیم برویم کربلا، اما آثارش رو دیگه ما تعیین نمی‌کنیم. یکی میره کربلا میشه هور، یکی میره کربلا میشه شمر. چون محدوده آثار در اختیار حق تعالی است، آثار رو ما محدودش رو تعیین نمی‌کنیم. حالا با توجه به این مطلب، پس یه نظام ثابت داریم. اون نظام ثابته. در کنار این نظام ثابت که حالا به زبان علمی به زبان فنی بهش میگن نظام علت تامه، علت تامه اگر پیدا شد لا محاله معلول پشت سرش میاد. اما از این طرف یه نظام متغیر هم داریم. اون نظام متغیر همونیست که اختیار ما تو اون نظام تعریف میشه. نظام متغیر این است که اگر آب بخورم تشنگیم برطرف میشه، اگر نخورم نمیشه. این نظام متغیر. اگر غذا بخورم گرسنگیم برطرف میشه، نخورم نمیشه. این نظام متغیره که در اینجا انتخابهای ماست که داره کار میکنه. با توجه به این، جای برای جب باقی نمیمونه. تفویض که اصلا دیگه از رده خارجه. تفویض رو کسی بهش قائل میشه که هیچ آشنایی با حقایق این عالم نداره. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان یه مثال میزنه برای همین مسئله، برای روشن شدنش. میگه اگر شما بخواید حقیقت امر رو بفهمید، بطلان تفویض رو بفهمید، بطلان جبر رو بفهمید، و اون امرون بین الامرینه که اهل بیت گفتن که این نه جبر است و نه تفویض، بلکه یه امری بین این دو تاست، متوجه بشین. چون یه مثال میزنه، شما میدونید که در زمان گذشته اگر یه کسی یه برده ای از بازار خریداری میکرده در دوران بردهداری، تمام اختیارات اون برده از آن او بوده، یعنی برده خودش مایملک صاحبش بوده. وای به حال دیگه سایر مسائلش. پس اگر این برده یک هنری داشته، یک کاری انجام میداده، مزد اون کار متعلق به مولا بوده. اگر لباسی تنش بوده، اون لباس در اختیار مولا بود. با توجه به این نظام بردهداریشون یه مثال میزنه، میگه شما فرض کنید که یک مولایی یک برده ای از بردگان خودشو به عقد برده دیگری در بیاره. یک برده مرد و یک برده زن، اینا رو به عقد یکدیگر در بیاره. اینا میشن زن و شوهر. خانه ای از ملک خودشو در اختیار اینا بذاره. اینجا آیا میشود گفت که اون همسر دیگه از آن اینه، اون خانه از آن اینه، و مولا هیچ دخالتی و هیچ مالکیتی نه در مایملکی که به اینا داده و نه در مورد خودشون داره؟ یعنی اون آقا مثلا میتونه به این مولا بگه آقا من که حال دیگه ازدواج کردم، دیگه اختیارم دست خودم، من دیگه کارگر شما نیستم. یا اون خانوم به مولا بگه من حالا که ازدواج کردم، شما منو به تملیک این آقا در آوردی، اون آقا رو به همسری من در آوردی، بس من دیگه حالا ملک شما نیستم، و این خانه هم که به ما دادی خانه ماست، تو هیچ دخالتی درش نداری. میگه اینا هیچ کدوم نیست. در این حالی که اینم نیست که اون عبد بگه خب پس من که هنوز ملک مولام، پس از این خونه نمیتونم استفاده کنم. نه آن است و نه این. این عبد در این حالی که ملک اون مولاست، اون خانوم همسرشه، این آقا همسر اون خانومه، این خانه هم ملک ایناست، اینا هم از این خانه استفاده میکنن، از اساس خانه هم استفاده میکنن، ولی در این حال خودشون و تمام مایملکشون ملک مولاست، و مولا هر زمانی که بخواد میتونه در اموال اینها تصرف کنه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این داستان مالکیت حق تعالی است. میفرماید قد عرفت ان النظام نظامانه، دانستی که دو نظام در این عالم هست. حالا من البته میخواستم یه چند جمله دیگه هم عرض کنم. بسیاری از عبارت‌های توحیدی با همین بیانی که گفتیم تفسیر میشه. مثلا میگیم که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این آیه با تأکیدات مؤکد داره میگه آقا بدانید که فقط و فقط رزاق خداست، یعنی هیچ کس دیگه رزاق نیست. این یه پیام توحیدیه. این چیه؟ این جزء اون ثابتات، مثل همون ثابتیه که گفتیم تو صفحه شطرنج. اما حالا من هستم و انتخابم، من چه باید بکنم؟ این آیه برای انتخاب من چه پیامی داره؟ اینا به خاطر اینکه ما مطالب رو نمیتونیم با هم دیگه جفت و جور کنیم، در آیات توحیدی گرفتار میشیم. وقتی این آیه نازل شد که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزقش بر عهده خداست. علی الله رزقها اصلا میگه، یعنی رزقش بر خدا واجب است. یه عده از مسلمان ها نشستن تو خونش گفتن ما دیگه کار نمیکنیم. پیغمبر خدا فرمود که من که پیامبر شما هستم کار میکنم، شما چطوری کار نمیکنیم؟ خب این الان جمع این دو مسئله به چیه؟ از این طرف میگه رازق خداست و ما من دابتن الا علی الله رزقها. الان من اگه عبارتهای رزقو بگم همه جبری میشه، هیچ کس در عبارتهای رزق اختیاری نیست، همه جبری میشه. از همشون عجیبتر فرمایش امیرالمومنینه اعلمو علما یقینا این است و جز این نیست. کأن الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته. اگر یک کسی آسمان و زمین بدوزه، همه راههای چاره رو بلد باشه و صبح تا شب بدوه، اکثر من ما صم یله فی ذکر الحکیم، بیش از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده به دست نخواهد آورد. ولم یحول بین العبد و بین ضعفه و قلت حیلته اقل من ما صم یله فی ذکر الحکیم، و بین انسان و ضعیف الحیله بودنش و قلت تلاشش و آنچه که در ذکر حکیم قرار داده شده براش هیچ فاصله ای نذاشت. هر چقدر ضعیف الحیله باشه، بلد نباشه، راه چاره بلد نباشه، نتونه تلاش بکنه، کمتر از آنچه که نوشته شده به دستش نخواهد رسید. بعد میگه العارف لهذا العامل به، کسی که این را بداند و بهش عمل کنه اشد الناس راحتا. این در امر رزق. در امر تربیت توحید به ما میگه الحمدلله رب العالمین، رب عالمین خداست. هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من مربی دیگرانم. رسول خدا که گل سرسبد عالم خلقته، خداوندش میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر هدایت دست تو نیست، تو نمیتونی هر کی بخواد هدایت کنه، ولکن الله یهدی من یشاء. از این از عجیبتر میگه لیس علیک من هداهم من شیء. یه جوری دارم اشتباه میخونم آیه، اگه کسی حفظه به من بگه. این منشأشو درست میگم، یه چیزیشو دارم اشتباه میگم. میگفت که میگفت بسم الله الرحیم، بعد میگفت نشد، یه چیزش کمه، بسم الله الرحیم نیست. هر چی فکر میکرد یادش نمیاد. حالا این آیه من دارم غلط میخونم. لیس لک من هداهم من شیء، من نداره، نمیخوره بهش. مفهوم آیه اینه که هدایت اینها هیچ چیزش دست تو نیست، بیان بدن هدایت اصلا در اختیار تو نیست. خب این چه جوریه؟ آخه پیغمبر اومده برای هدایت بشر، بعد خداوند میگه که انک لا تهدی من احبب، تو هر کی بخوای نمیتونی هدایت کنی. چطوری میشه اینا با هم چه جوری قابل جمعه؟ پاسخ این است که تمام اینها مربوط به ثابتات عالمه. یعنی هیچ کدام از این جملات موضوع سخنش عمل من و شما اصلا نیست، موضوع سخنش بیان فرمول این عالمه. داره میگه توی این عالم رازق خداست، نه چیز دیگری، نه تلاش، نه فکر، نه برنامه ریزی، نه تدبیر. تربیت در دست خداست، نه به تلاش شماست، نه به فکر شماست، نه به برنامه ریزی شماست. خب حالا الان بنده میخوام پس بچه‌مو تربیت کنم، یعنی من تربیت نکنم مثل اون مسلمونا بشینم تو خونه دنبال روزی نرم، میایم سراغ خودمون. حالا ما چه باید بکنیم؟ میگه آها، شما فقط یه کار باید بکنید، اون یه کاری که باید بکنی انجام وظیفه است. وصل انجام وظیفه، یعنی تو این لحظه ببینی شما وظیفتون چیه. وظیفتون کار کردن یا کار نکردن؟ وظیفتون اینه که حرف بزنید یا نزنید. 99% از حرفایی که ما برای تربیت به بچه‌هامون میزنیم ضد تربیت. احترام کردم، احترام کردم، گفتم 99%، نگفتم 100%. در 100 تا جا نباید حرف بزنیم، حرف میزنیم. اونجوری که باید حرف بزنیم نمیزنیم. چه تربیتی؟ اصلا تربیت نکنیم بهتره. یه نفر رفته بود تستای کنکور رو زده بود، منفی زده بود. بهش گفت بودم تو اصلا اگه تستو کلا نمیزدی بهتر بود دیگه، چون نمیزد کلا 0% میشد. یه نفرم شاهکار کرده بود، یه درسی رو منفی 25% زده بود، یعنی این تمام 25 تا تستو غلط زده بود. به حساب احتمالات هم بزنه نمیشه همچی چیزی. حالا حاشیه نرم، ما خیلی وقتا کارمون اینطوریه در تحصیل. بله ما وظیفه داریم برویم حوزه، برویم دانشگاه، وظیفه داریم کتاب رو باز کنیم. ولی مگه هر کسی رفت حوزه علامه طباطبایی شد؟ هر کسی رفت دانشگاه عالم شد؟ ولی راهش اینه، این راه عمومیه، راه عمومی به مردم باز کردن ما باید این کار انجام بدیم. اما آن که علم میدهد خداست، نه مطالعه. اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه، اگر کسی بداند که مربی خداست، رازق خداست، مؤثر خداست و این فقط یه انجام وظیفه داره، نحوه زندگی کردنش عوض میشه. مطالعه نمیکنه به هر قیمتی. زیارت عاشورا نمیخونه به هر قیمتی. کربلا نمیره به هر قیمتی. کار نمیکنه به هر قیمتی. کار میکنه تا جایی که وظیفش وظیفش نبود کار نمیکنه، حرف نمیزنه به هر قیمتی، اگه وظیفش بود حرف میزنه، عبادت نمیکنه به هر قیمتی، اگه وظیفش بود عبادت میکنه. خیلی فرق میکنه دیگه. ما زیارت عاشورا میخوانیم به هر قیمتی. یه نفر 30 سال صف اول نماز جماعت ایستاده بود، بعد از 30 سال یه شب دیر رسید، افتاد صف دوم. بعد نماز دید که خیلی ناراحته، بعد 30 سال که صف اول نماز جماعت ایستاده، حالا امشب رسیده صف دوم، یه کمی با خودش فکر کرد، رفت 30 سال نمازشو قضا کرد. گفت معلوم شد این 30 سال نمازی که خوندم به خاطر صف اول بوده. صف اول با صف دوم چه فرقی میکنه؟ به خودش مراجعه کرد، ناراحت از اینکه افتاده صف دوم. پس معلومه که من به خاطر صف اول افتادن میومدم. یه نفرم داشت از دنیا میرفت، به پسرش گفته بود 30 سال نماز صبح و مغرب و عشا برای من بده بخونه. گفت چطور صبح و مغرب باشه؟ گفت آخه زور تو اداره بودم، مجبور بودم اونجا برم نماز جماعت. پسرش گفته بود که اتفاقا اون 30 سال نماز رو عصرت رو باید بده قضا کنن، چون اون رو ریا رفتی، اون که نخوندی بهتر بوده، اون رو ریا چون رفتی. خیلی فرق میکنه کسی خدا رو مربی بدونه وارد صحنه تربیت بشه تا خودش رو مربی بدونه وارد صحنه تربیت بشه. خیلی فرق میکنه کسی خدا رو رازق بدونه وارد صحنه کار و زندگی بشه، خدا رو رازق بدونه وارد صحنه کار و زندگی بشه. خیلی فرق میکنه کسی خدا رو مؤثر بدونه وارد صحنه عبادت بشه و اینکه خدا رو مؤثر ندانه وارد صحنه عبادت بشه. اونی که خدا رو نمیشناسه در صحنه عبادت خشک در همین عبادته. این همونیه که امام صادق میفرماید شیطان 99 تا عبادت میاره جلوت تا در صدومی گمراهت کنه. از این عجیبتر میفرماید که از عبادتی به عبادت دیگه میکشوند. عبادت محصولش باید معرفت باشه، و عبد رب که حتی یکل یقین، یقین از جنس معرفت، ولی عبادت خشک. همه این قتله کربلا میرفتن مکه، این مکه رفتن دلیل میشه. همه این عبادت هایی که تو جامعه ما هست خوارج خیلی بهترش داشتن، قاریان قرآن بودن، صداهای حزین داشتن، پیشانی هاشون چنیدین دیگه، من چی بگم، سر زانوهاشون مثل زانوی شطور پیشونی هاشون پینه بسته بوده از شدت رکوع و سجود و عبادت. یه پیرمردی بوده 20 سال بعد از جنگ نهروان فقط خوابش یه چند دقیقه بوده، چند دقیقه میخوابیده بلند میشده علی رو لعن میکرده، تا جایی که جون داشته امیرالمومنین رو لعن میکرده. این هم از دیگه پس پیام توحید بیکاری نیست، پیام توحید تنبلی نیست. بعضی به توحید مساوی میدونن با تنبلی، میگه خب رازق خداست دیگه، دیگه من کاری من نباید انجام بدم، مربی هم که خداست، بس دیگه من هیچ تربیت بچه‌ام به من مربوط نیست. اون که میگه مربی خداست، بله من نمیتوانم تربیت کنم، اما به من وظایفی محول شده. مگه به پیغمبر نمیگه پیغمبر تو هدایت نمیکنی؟ پیغمبر چقدر وظایف سنگین به دوشش داشته، این همه زحمات که انبیا کشیدن، انبیا تو خونهشون که نخوابیدن که بگن خب خدا که گفت دیگه انک لا تهدی من احبب. همین پیغمبری که خدا بهش میگه تو نمیتوانی هدایت کنی، خداوند بهش میگه پیغمبر چه خبرته؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما این قرآن رو ننداختیم که نیاوردیم که تو خودتو به سختی بندازی. یه جای دیگه میگه چه خبر داری خودتو هلاک میکنی. پیامبر خب اون کار خودشو انجام میداده، اما او میدانسته که مربی خداست، لذا پیغمبر براش هیچ فرقی نمیکرده. همه این مردم ایمان میآوردن یا نمیآوردن برای خودش ناراحت نبوده، برای مردم ناراحت بوده. پیامبر حتی برای ابو جهل ناراحته، چون پیامبر داره میبینه که این داره کجا میره، دلش نمیخواد این وارد آتش جاودانه بشه. به همین خاطر که امام حسین در لحظه آخر شمر رو نصیحت میکنه. این داستان توحید و جمع بین بیانات توحیدی و اختیار ماست. پس در نتیجه همه این بیانات توحیدی سر جای خودش هست، ما هم مأمور به یک انتخابیم ما میتوانیم انتخاب کنیم. در پایان محصول کار ما هیچ ارتباطی به این قوانین ثابت نداره، ارتباط به انتخابمون داره. به ما نمیگن که چرا خدا رازق بود، به ما میگن تو چرا مال حرام خوردی. از حضرت پرسیدن از چی سوال میکنن، گفت هیچ وقت سوال نمیکنن چرا سیاه‌پوست شدی، چرا سفیدپوست شدی. ازت سوال میکنن که چرا مال حرام خوردی، سیاه‌پوست شدن سفیدپوست شدن که دست من نبوده که، اما مال حرام خوردن در اختیار من بوده. در نتیجه ایشون میفرماید که قد عرفت ان نظام نظامانه، دانستی که دو نظام هست، نظام ثابتون غیر متغیر الاجزا، یه نظام ثابتی که اجزایش هرگز تغییر نمی کنه، اون ثابتات عالمه، حقایق خارجی، حقیقت از اون چی هست که تغییر نمی کنه، و نظام متبدلون متغیر الاجزا، و یه نظام متبدلی که اجزایش تغییر می کنه، اون نظام اختیاره. و ان وجود احد النظامین لا یبطل وجود الاخر، این دوتا هم با هم قابل جمعه. این که بگوییم نقشه تهران ثابته و این که بگوییم ما در نتیجه انتخاب هایی که توی خیابون ها میکنیم به یه مقصدی میرسیم، اینا هیچ با هم دیگه منعطل جمع نمونن، منافات هم با هم دیگه نداره. ولا یزاحمه، نه این دو نظام هم دیگه رو باطل میکنن نه با هم درگیری دارن. فرتفع توهم ان سبق القضاء والقدر و وجوب تحقق ما كتبه الله في اللوح المحفوظ المسون عن التغير والانمها، و این که پس قضا و قدری هست، این که خدا لوح محفوظی داره، این که در لوح محفوظ چیزهایی رو نوشته که هرگز تغییر نخواهد کرد، و وجوب انتهاء کل موجود الى ما یقتضی سعادت و شقاوت و ذاتیتان، و این که در نهایت هر موجودی به پایان مسیر خودش که یا سعادت است یا شقا خواهد رسید، ینافی صحت تکلیف، هیچ منافاتی با تکلیف نداره، با دنیای تکلیف نداره. نمیتوانیم بگیم چون نظام این عالم ثابت است پس دیگه تکلیف چیه دیگه، چه من به تکالیفم عمل بکنم چه نکنم، اگر سعید باشم که سعید میشوم، شقی هم باشم که شقی میشوم. این مثل همین است که این مثل اونجاست که بگیم که چه بنده از اینجا حرکت بکنم چه نکنم، بالاخره در نهایت تو این عالم ثبت شده که من 2 ساعت دیگه کجا هستم دیگه، همونجا خواهم بود. نخیر، اگه بنده حرکت نکنم همینجا هستم، و اینکه کجا باشم به انتخابهای خودم بستگی داره. از تکلیف الحقیقی یحتاج الی اختیار حقیقی، بازی که نیست، اگر واقعا خدا تکلیفی رو برای انسان معین کرده، تکلیف در جایگاه اختیاره. اگه اختیار نداشته باشم چه تکلیفی دارم؟ مثلا من تکلیفی دارم نسبت به رنگ پوستم، نسبت به اندازه قدم، نسبت به مثلا سایز پام، کفش پام. از من سوال می‌کنن چرا مثلا پای تو اینقدر بود سایزش، چرا قدت اینقدر بود، چرا رنگ پوستت اینقدر. ما مثلا به بچه‌مون میگیم تو مکلفی که قدت 1.80 متر بشه، همچین حرف تا کسی به فرزندش زده، بگیم تو مکلفی که سایز پات مثلا 42 باشه، چون بهترین سایز پای دیگه، کفش اینجا زیاد پیدا میشه. یه موقع نکنه سایز پات بشه 45 دیگه کفش برات گیر نمیاد، در اختیار خودش نیست که. پس آن چیزی که از ما سوال میکنن آن چیزیست که در عهده ماست. یحتاج و الاختیار حقیقی یصح و معهل فعل و ترک جمیعن و مع وجوب وجود الحوادث التي یبتد و منه سبحانه، گرچه حوادث از حق تعالی ناشی میشه، و ینتهی الالفعل و منه الفعل و هی سلسلت متصلت واحدت مترتبت الاجزا واجب الوجود جمیعها، گرچه در جانب حق تعالی همه افعال واجب الوجوده، در نزد خدا چیزی ممکن نیست، همه چیز واجب الوجوده. لا یبقى للاختیار اثر به صحت ترتب الفعل او ترک علیه و امکانها به نسبت الالفائل لوجوب وجود عهد الجانبینه به ضروره، فلا بد من اختیار عهد الامرین و نفی الاخر. خب حالا دو فرهنگ اینجا بوده، دو قول بوده، یکی گفته قدر باطله و هوا تأثیر سابق للحق فی الافعال، خدا در افعال هیچ اثری نداره، همه چیز در اختیار خود انسانه، و انما یسبق الفعل منه سبحانه علم غیر مؤثر فیها، خدا هیچ تأثیری در افعال انسان نداره، فالافعال مخلوقتون للعباد، همه چیز در اختیار خود انسانه، و امکانات الاسباب والقوالتی تولدها مخلوقت، البته عالم و خدا خلق کرده اما افعال در اختیار انسان. اینو بهش میگن تفویض، که گروهی از معتزله این اعتقاد داشت. و ثانیه ما الالتزام بالقدر و القول به بطلان تأثیر الاختیار. دومی جبریان، که میگه اصلا اختیار هیچ اثری نداره. و لغویت تکلیف، این تکالیف هم بازیه، سعید سعید است و شقی هم شقی. و من لوازمهی تصحیح و تکلیف به مالا یطاق و الجبر فی الافعال. اونا قائلن که خدا تکلیف به مالا یطاق میتونه بکنه، در افعال هم انسان مجبوره، حسن و قبحی هم در کار نیست، که حالا این هر کدوم که شما میگه خودش سرفصل یکی از موضوعاتی است که در علم کلام بحث میشه. که علیه المجبره و هؤلاء لم یستطیعوا ان یجمعوا بین المعارف الالهیت الحقیقیه، اینا نتونستن بین معارف الهی حقیقی رو جمع کنن. و بین ما تقتضیه الاسباب و طبیعیت المادیه، ما ان مصححه تکلیف عند العقلاء من البشر هو وجود الاختیار. در نزد عقلای بشر اون چیزی که تکلیف و تصحیح میکنه اختیاره. هیچ عاقلی قبول نمیکنه شما به من بگید که تکلیف تو این است که امسال در استان تهران 300 میلیمتر باران ببارم. کسی میتونه همچین دستوری به من تکلیف کنه؟ باران که در اختیار من نیست که. شما چیزی را به من تکلیف میکنید که تحت اختیار من باشه. و القدرت الفاعلیه، من بتوانم اون کارو انجام بدم که لا ریب فیه اندام للفرق ضروری بین حرکت صحیح و حرکت المرتج. خب حرکت صحیح و کسی که دستش رعشه داره اینا با هم فرق میکنه. و قد تبین فی ما مر ان النظام نظامانه، دو نظام در عالم هست، نظام ثابتون ذو اجزاء ثابته لا یتطرق الیه تغییر به وجه ما، نظام ثابتی که هرگز تغییر نمیپذیره. و نظام مادی متقوم بالامکان و القوت و الاستعداد، یه نظام نظام مادیه که اجزاش ماده و قوه و استعداده، این تغییر میکنه. خاک استعداد داره، ممکن است خاک بشه علف، ممکن است خاک بشه سیب، ممکن است خاک بشه گلابی، ممکن است خاک بشه گندم. این نظام امکانه، این نظام قابل تغییره. تو این فرمول ما میتونیم کار کنیم، ما میتوانیم توی این خاک درخت سیب بکاریم، میتونیم توی این خاک درخت گلابی بکاریم. پس میشود که این خاک بشود سیب، میشود بشود گلابی، میتونیم علف ارز بکاریم توش، میتوانیم هم یونجه بکاریم بدیم به حیوان علفخوار، از همین خاک شیر و گوشت به دست بیاریم، خاک رو بکنیم شیر. این نظام اختیار، توی همین نظام اختیار سعادت و شقای ما رقم میخوره. ما میتوانیم ساختار مؤمن رو داشته باشیم، در پایان به ما بگن قد افلح المؤمنون. میتوانیم ساختار ظالم رو داشته باشیم، در پایان مسیر اون به ما بگن انه لا یفلح الظالم. ساختار ظالم کیه؟ قرآن تعریف کرده، افرادی رو معرف کرده، فرعون و هامان و اینا ساختار ظلمه تاریخ هم، که به اولین کسی که ظلم کردن به خودشون ظلم کردن. بعدم موسی و هارون و ابراهیم و اسماعیل و اینا رو معرفی میکنه به نام ساختار مؤمن. یه جایی از مؤمن حرف میزنه میگه قد افلح المؤمنون، یه جایی داستان مؤمن رو میگه، داستان ابراهیم رو میگه، به همه زبانی صحبت کرده، قاعدهشو گفته، داستانشو تعریف کرده، تمثیلشو زده. انسانو توی این کتاب معرفی کرده. این کتاب نه کتاب ابراهیم نه کتاب اسماعیل، این کتاب کتاب ماست، ما رو معرفی کرده. ما دو جوریم، ما یا سعیدیم یا شقی. راه سعادت و شقا رو تو این کتاب به ما معرفی کرده، راه تغییر رو نمی کنه، اما ما می توانیم از این راه برویم، می توانیم از اون راه برویم، که این میگن نظام قوه و استعداد. پس ما همون خاکیم، اما یا چه می شویم؟ موسی می شویم یا ابراهیم می شویم یا فرعون می شویم یا قارون؟ متغیرون متبدلون، تغییر می کنه، تبدیل پیدا می کنه، غیر و ثابت ثابت نیست. و الانسان من جملت اجزائه، انسان هم یه جز از این عالم متغیره. و نسبته الى افعالهی به صحت الفعل و ترک و الاختیار، نسبت انسان به فعلش صحت فعل و ترک. ما میتوانستیم بیاییم، میتوانستیم نیاییم، تنها این دست ماست. اما اینکه حالا آمدیم چه میشود دست ما دیگه نیست. همه آمدیم اینجا، اما بعد چه میشود این دست ما نیست. یختارها بالحسن والقبح والقایات والعراض، البته برای ما تعریف کردن اعمالو، گفتن این کار حسنه، این کار قبیحه، راستگویی حسنه، دروغگویی قبیحه، اینم محصول دروغگویی، اونم محصول راستگوییه. عجیبتر از همه هم این که تمام این محصولات هم تو جان خود انسان پیدا میشه، زمین کشتش خودشه. و یحتاج و افعال هو فی تحققها الی ذلک و هو ظاهر، کما ان المواد به استعدادها یمکن، همونطور که مواد استعداد دارن، خاک یمکن ان تسیر الی هذه الغایه او الی تلک الغایه، خاک میتونه بشه علف، میتونه بشه گوشت. و انما یتعین فیها و لها احد الغایتین به واسطه اکتناف نوع الاستعدادات ملائمه لتلک الغایه، تا کدوم استعداد شکوفا بشه. و ابطالها استعدادات الغایت الاخرى، تا کدوم استعداد ابطال بشه. ما دائما در حال ابطال یه دسته از استعدادات خودمون و دائما در حال تقویت یه دسته از استعدادهای خودمون هستیم. اگر خاک رو هدایت کردین شد علف، علف دیگه نمیتونه هر چیزی که خاک میتونست بشه بشه. خاک خیلی چیزا میتونست بشه، شد علف دایره استعداداتش محدود میشه. مای 10 سالگی با مای 20 سالگی با مای 40 سالگی با مای 50 سالگی با مای 60 سالگی فرق داریم. الان مثلا بنده دیگه نمیتونم پزشک بشم، اگرم به زور بشم دیگه پزشک موفقی نمیشم. من الان نمیتونم تاجر بشم، اگرم بشم تاجر موفق، البته یه دفعه شانسم تو این عالم هست و خداوند برای اینکه بشر بفهمی که به حسابگری و به محاسبات و اینا نیست، گاهی به بعضی از اشخاص ثروت میده تا بفهمه که ثروت به حساب کتاب نیست. اینم هست، ولی نوعا بالاخره این عالم رو قانون اداره میشه، قاعده است، استثناء ما کاری نداریم. قاعده این است که بنده الان دیگه تاجر نمیشم، قاعده این است که بنده پزشک نمیشم، قاعده این است که بنده جراح نمیشم. بنده تو شغل خودم بله ممکنه از این کس بتونم یه رشدی بکنم، یا رشد که نکردم بگم رشد بیشتر، یا لا همین که اصلا یه رشدی مثلا تو این مسیر خودم بکنم. لذا میفرماید که دائما اتفاقی که داره میفته اینه که استعدادات یه دستشون ابطال میشه، یه دسته داره تقویت میشه. و ابطالها استعدادات الغایت الاخرى و ربما تم احد الجانبین فزاهمه جانب آخر یزاد. گاهی با هم تزاهم پیدا میکنن استعدادها و ابطله به قوتن، یکی دیگری رو سرکوب میکنه. ولا فرق بین الانسان و بینها الا بالعلم. خیلی جمله عجیب، خیلی جمله عجیبیه، خیلی عجیبه. اینو فکر کنم شرحش رو قبلا عرض کردم، شما ملاحظه بفرمایید. این اگه قبلا گفتم بازم جا داره گفتنش. هنوز من وقت دارم. ما اگه ناخونمونو بگیریم کم میشیم، اگه موامونو کوتاه کنیم کم میشیم، اگه دستمون قطع بشه ما کم میشیم. پس قطعا ما این بدن نیست، این بدن مثل پیراهن لباسیست بر تن ما، بر جان ما. همونطور که لباس پیراهن لباسیست بر تن ما، اگه ما مثلا پیراهنمونو در بیاریم نمیشه که آه این بحث مبتدا و خبر رو یادم رفت چون تو پیراهنم بود در اومد. بحث مبتدا و خبر پیش خودمه، فعل و فاعل و مبتدا و خبر و نائب فاعل و مفعول به و مفعول مطلق و اینا مباحث ادبیات عربه. به همین ترتیب اگه مثلا دست بنده قطع بشه، ان شاءالله که نشه مثلا قطع بشه، من مثلا یه بخشی از علومم از دست نمیدم. این بدن دقیقا مثل پیراهنه، پس قطعا ما بدن نیستیم. ما چی هستیم؟ یه کمی فکر کنیم که ما چی هستیم. اینم میفهمیم که روز به روز، ساعت به ساعت، ماه به ماه، سال به سال، مای ما، اونی که بهش میگیم ما، اون یه تغییراتی میکنه، درسته؟ ما همیشه یه جور که نبودیم که. چی تغییر میکنه؟ چه نوع تغییری میکنه؟ و بعد محصول چیه؟ اونی که بهش میگیم من چیه؟ اونی که بهش میگیم من یه ادراکه، یه ادراک. ما چیزی نیستیم جز یه ادراک. حالا شما ببینید رنج های ما از چیه؟ غیر از یه کمی درد و مرض هاتون رو به ذهنتون بیارین، از چی ناراحتین؟ مثلا همه از تربیت بچه‌شون نگرانن، نگرانی رزق و روزی، فردا مثلا چی میشه، الان مثلا دلار بشه 5000 تومان چی میشه، تربیت بچه‌م چی میشه، وضع مثلا مملکتم چی میشه. آیا این نگرانی های ما از آینده و غم های ما از گذشته، یه سری مشکلات هم غم های گذشته است، چرا اون تاریخ که سکه داشت گرون میشد خونم رو نفروختم سکه بخرم، بعد که سکه ثابت شد خونه گرون شد، اگه این دوباره این کارو کرده بودم مثلا الان خونم به جای 70 متر 140 متر بود. غم گذشته رو دارم چون یه فعالیت اقتصادی رو میتونستم بکنم نکردم، یه ضرر مالی کردم، یا مثلا فلان انتخابو کردم اشتباه کردم، فلان کارو کردم بچه‌م اینجوری عذاب در اومد. ما دائما در غم های گذشته و نگرانی های آینده ایم. این چیز غیر از ادراکه. شادی هامون از چه جنسیه؟ کی داره شاد میشیم؟ شادی هم ادراکه دیگه، درسته؟ یه اتفاق میافته ما از اون شاد میشیم، شادی ادراکه. اولیای خدا چجوری هن؟ قرآن میگه اولیای خدا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف دارن نه حزن. عالم زیر و رو بشه اونا براشون هیچ فرقی نمیکنه. یعنی مثلا بگن همه آبها فرو رفت، ما همه بیچاره میشیم، از تشنگی همونجا میمیریم، اما اونا هیچ براشون تفاوتی نمیکنه، چون اونا در ادراکشون خدا رو ساقی میدانن. هر وقت خدا مرد اونا ناراحت میشن، بگن همه منابع رزق و روزیتون رو بستن. یا آقایی که بنده به توکل میشناسمش، نمیدونم شما دیدین آدم متوکلی نه، من دیدم، رفته بود یه جایی خارج از کشور. خب مثلا معمولا علما توی داخل شهر خودشون بالاخره مرید دارن، آشنا دارن، یه کسی مثلا بهشون، یه کسی خونه‌شون رو تأمین میکنه، یه کسی، علمایی که مورد احترام مردمن. این آقا رفته بود یه جایی خارج از کشور، اونجا که دیگه مرید نداره که به ادارش کنه که. یه نفر از این مریدا رفته بود اونجا، بعد نگران حال آقا بود، بهشون گفته بود که احساس اظهار نگرانی کرده بود. اون آقا گفته بود که ببین نگران من نباش، من اگر آسمان رو ببندن از زمین برام روزی میاد، اگر زمین رو ببندن از دریا برام روزی میاد. این حال مؤمنه. حالا اگه بگن مثلا، حالا مثلا مستاقش هم اگه شما اعتراض کنین، در اصلش که دیگه اعتراض نیست که، اهل بیت عصمت و طهارت، اهل بیت عصمت و طهارت، شما یه جایی تو سیره اهل بیت دارین که نگران روزشون بوده باشن؟ همین اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن خداوند کسانی رو داره که اگر همه عالمو بکنن یه گردنبند بندازن گردنشون، از گردنشون باز بشه هیچ براشون تفاوتی نداره. ما 1000 تومنمون گم بشه ناراحتیم، اونا همه عالم اگه بدن و بگیرن براشون فرق نمیکنه. اینا چی دارن؟ اینا یه ادراک دارن، ادراک. لذا انسان محصول زندگیش ادراکه. حالا ببینید قرآن با چیزی غیر از ادراک ما کار میکنه؟ وقتی میگه خدا رازق است، داره رو کدوم ناحیه کار میکنه؟ رو ادراک ما. خواهد ما رو راحت کنه، بگه ببین یه خدایی هست، نه کسی میتونه بهش زور بگه، نه کسی میتونه تحت تأثیر قرارش بده، نه کسی میتونه با تبلیغات ذهنش رو شستشو بده، نه کسی میتونه شما رو از نظرش محجوب کنه، نه میتونه محجورتون کنه، نه زورش کم میشه، نه حکمتش به هم میخوره. هر جا که باشی، ولو در زیر صخره سما، حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. این خداست، این خدا رازق شماست، نه شغل شما. بعد شما چه حالی نسبت به شغل پیدا میکنی؟ چه آرامشی پیدا میکنی اگه این حرف راست باشه؟ حالا ما کاری نداریم میگیم، شاید بگن این حرف دروغ باشه. اگه واقعا یه همچین خدایی هست و یه همچین سیطره‌ای داره، بعد مثلا اون وقت بنده میتونم به شما ضرر بزنم؟ میگه بدان که رزق، نه تلاش کننده، نه من امانع کننده نمیتونه رزق تو کم کنه. و این یمسس که الله بزرن فلا کاشف لهو اللهو، اگه خدا بخواد یه ضرری به تو بزنه، هیچ کاشفی در کار نیست که ضرر از تو برگردونه. و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگه بخواد خیری رو به تو برسونه، اصلا کسی نیست که بتونه برگردونه اون خیر رو. نه اینکه دیگران هستند و زورشان نمیرسد، کسی در کار نیست. این چیزی غیر از یه ادراکه. پس محصول زندگی انسان ادراکه. این ادراک در پایان یا بهشته یا جهنم. آنچه که ما رو میسوزانه ادراکات ماست. من با دوستانم صحبت میکردم، بعضی از دوستانم تو خارج از کشورم، خب آمریکا یه قاره است، میگفتم از وقتی که این آقا اومده، این آقا خوله اومده، یه کمی از اون ورم اومدنشون به ایران سخت شده، یعنی ممکنه اگه بیان نتونن برگردن. گفت حالا خیلی ناراحتی روحی پیدا کردن. میگفت حالا طرف ممکنه که 5 سال هم نمیخواسته بیاد ایران، همین که بهش گفتن آقا نمیتونی برگردی، تازه نگفتن نمیتونی، گفتن ممکنه اگه برگردی نتونی بیای، طرف فکرش به هم ریخته، الان زندگی براش شده تو اون قاره به اون وسعت با همه اون طبیعت و اون زیبایی که اونجا هست براش شده جهنم. پس جهنم کجاست؟ جهنم و بهشت نه اقیانوسه نه جنگله، جهنم و بهشت اینجاست. انسان ممکن است وسط کویر تو بهشت باشه، اینا که کویر دوست دارن، مثلا من خودم کویر، از کویر خوشم نمیاد، از جایی سرسبز و اینا خوشم نمیاد، شاید خب من اصلا شعور کویر و اینا ندارم، حالا شاید هم اصلا ندیدم. ما کویر مثلا همین جاده قم رو دیدیم، حالا اونی که بعضی میگن خیلی زیباست رو ندیدیم، که شاید اگه ما رو ببرن شبهای کویر رو ببینیم عاشقش بشیم. ولی حالا مثال میزنم، اونی که از کویر لذت میبره یه ادراکه دیگه، من لذت نمیبره. خیلی از جنگل لذت نمیبره. پس لزوماً جنگل لذت بخش نیست، خیلی لذت نمیبرن از جنگل. پس لزوماً کویر لذت بخش نیست، اون یه مقدمه ایست برای اینکه لذت از درون بجوشه. ازدواج لذت بخشه؟ بچه دار شدن لذت بخشه؟ برای خیلی ها جهنمه، برای خیلی هم لذت بخشه. پس اگه یه امر واحده، چرا این برش تو زندگی شده جهنم و یکی شده؟ آنچه که جهنم و بهشت اینجاست. حالا شما ببینید قرآن میگه نار الله المنقده التي تطلع على الافئده، آتش خدا از فؤاد شعله ور میشه، یعنی از جان، جانه که جهنمه، جانه که بهشته. لذا میگه لا فرق بین الانسان و بینها الا بالعلم. داستان داستان ادراکه، ادراک. یه ادراک بهشت سازه، یه ادراک جهنم سازه. این که من مؤثرم و تلاش من مؤثر از جهنم سازه، چون باید دیگه من باید کار کنم دیگه، پس من باید روزی ایجاد کنم، پس تلاش منه، پس فکر منه، پس من باید تربیت کنم، پس من باید حفظ کنم، خب چجوری توی این عالم همه این کارها رو انجام بدم؟ اما یه ادراک دیگه هست که او همه کار هست، من مأمور به انجام وظیفه‌ام. آیا تو جمع ما یه نفر هست که نسبت به تربیت بچه‌ش این حالو داشته باشه؟ بعضی وقت بچه ندارن نمیفهمن من چی میگم. اونایی که بچه دارن خیلی خوب میفهمن من چی میگم. تمام تلاشتو بکنی بچه‌ت عوضی از آب در بیاد، واقعا شما راحتی. باور کنید تمام لحظات انسان جهنمه. یکی از سخت ترین ابتلاعاتی که خدا برای انسان ایجاد کنه فرزند، از سخت ترین ابتلاعات که فرزند آدم عوضی از آب در بیاد. حالا عوضی که میگم، عوضی نسبت به اعتقاد خودشا، مثلا متدین بچهش بیدین بشه، بیدین بچهش متدین بشه، هر دوتاش عذابه. البته بعضی ها با دین و اینا کاری ندارن، ولی خوششون میاد از تدین بچهشون، اینم هستا. بعضی ها خوششون نمیاد دیگه، خلاصه خلاف میل خودشونه اون بچه، خلاف میلشونه. این زندگی براش جهنمه. چرا؟ چون خیال میکنه که پس من اینجا چیکار، کجا اشتباه کردم، کجا، چرا من این کارو کردم، چرا من اون کارو. البته من معنی صحبت هم نیست که انسان همیشه درست عمل میکنه، اشتباهات انسان هم هست، ولی مربی خداست. باور کنین کسی رو میشناسم پدرش کمونیسته، مادرش کمونیسته، خودش هم تمام عمر خارج از ایران زندگی کرده، اکثر عمرش با یک خواب تغییر حال داده. من میشناسم. الان از ما ها متدین تر نباشه، کمتر تدین نداره. با یه خواب، نه عالمی دیده، نه ولی خدایی دیده، یه خواب دیده، خواب معمولی ساده هم دیده. نمیتونم شرح بدم، چون اگه شرح بدم صدای من جای دیگه هم میره، نمیخوام که معلوم بشه کیه. اگه میتونستم داستانه بگم، مجوز داشتم، شما میدید. یه خواب ساده، خدا با یه خواب آدم ها رو زیر رو، یه دم هستن که یک کسی بود میگه آقای بهادین فرموده بود که یه آقای روحانی بود، تمام مجالس بچه‌شو میبرد، بچه‌ش فاسد شد. فاختیار الانسان لأحد الجانبین بعد تمام سایر الاسباب بالعلم. علم داستان علمه، شما انتخاب میکنی اما محصولش برمیگرده به علمتون. انتخاب میکنم که مال حرام بخورم یا نخورم، اینجا عمله. اما اگر مال حرام نخوردم و راست بود که خدا رازقه و دیدم که خدا رازقه، محصول عملم یه علمه. اولش میگم خدا رازقه، بعد میفهمم خدا رازقه، پس محصولش یه علمه. اولش میگم من کاری نیستم تو تربیت، آخرش میفهمم من کاری نیستم، این یه علمه. محصول زندگی ما که اعمال ماست علمه. هر عملی یک میوه میده به نام علم، اون علم خود آدمه، هیچی از خود آدم جدا نیست. ولی اونی که داره کار میکنه انتخاب هاست. شما انتخاب میکنی، عمل میکنی، میوه علم میچینی. فاختیار الانسان لأحد الجانبین بعد تمام سایر الاسباب بالعلم و تعین احد الجانبین فیها بغیره من المقتضیات المعینه و العلم من حیث و وضوح هذا الاثر احد تلک المقتضیات. قدم اول علمه، علم دارم به اینکه خدا رازق است، از اینجا شروع میشه. بعد عمل میکنم مطابقش، البته اون دوباره دوست تبدیل میشه به علم. اصلا علم دارم که بی خود میگویند که خدا رازق است، اینم یه علم دیگه، حالا یا علم مطابق خارجی داره یا نداره. بی خود گفتن که خدا رازق است، بی خود گفتن اصلا خدایی هست، خدایی در کار نیست، دعا هم کشکه، اینم یه اقتضایی داره دیگه، عملی میطلبه، پشت سرش هم یه آثاری داره. و تعینه و ای فرق بین مبدأ الاحراق الذی فی النار و بین مبدأ الفعل الذی فی الانسان و هو الاراده التامه. حالا ادامه میده میگه بعلم. حالا آخرش هم به یه بیانی ختم کنه، این خیلی عجیبه، نمیتونم شرحش بدم، دلم نمیاد نخونمش، بعد میگویم و میگذرم. میفهمد که حالا یه نگاه دیگه هم هست، اینایی که گفتیم مال ما بود، این مال ما نیست، ولی بدانیم یه همچین چیزی هم هست دیگه، اشکال داره؟ گرچه این مال ما نیست، بدانیم یه همچین چیزی هم هست. اختیار کجاست؟ وقتی من هستم. تا من هستم انتخابی هست. اون وقت اینجا موضوع بحث منم. اگر من اختیار دارم میتوانم انتخاب کنم، یا اختیاری در کار نیست مجبورم، یا خدا امر رو به من واگذار کرده که تفویضه. پس تفویض که اشاعره میگن، جبر که معتزله میگن، و مکتب اختیار که ما شیعه میگیم، این سه تا مکتب، امر و بین الامرین، مکتب ما شیعیان، همش توضیحات امروز ما این، تا کجاست؟ تا وقتی من هستم. تا من هستم انتخاب هست، اختیار هست. اگر من نبودم چی؟ جبر یا اختیار؟ به قول طلبه ها موضوعا منتفی میشه، چون موضوع منم دیگه. جبر و اختیار پس از این است که منی باشم. اگر منی در کار نبودم دیگه جبر و اختیار کی؟ میفرماید یه نگاه ادب هم نسبت به مسئله هست. اون نگاه کدومه؟ فهو بعلم انه هناک نظرن آخر یرتفع بهی موضوع و حاضر عباس. اصلا موضوع منتفی میشه، اون کدومه؟ ول مشاجرات دیگه، مشاجره نیست. و هو نظر و توحید، اون نظر توحیدی که در رساله اول گفتیم. فل افعال و کلها لهو، همه افعال فعل الله، کما ان الاسماء و الذوات لهو، همونطور که اسماء و ذوات همه از آن اوست، جز او لیس فی الدار دیار، هیچ کس در این دیار نیست، همه آستین هم نخواستین خداست. این اون توحیدی است که در اول رساله گفتیم. میگه با این فلا فعل یملک او فاعل غیره، اصلا فعلی نیست که فاعل دیگری مالکش باشه، غیره سبحانه حتی یتحقق موضوع لجبر او تفویض. این که گفتیم یک مقام، امام حسین از خدا اینو درخواست میکنه، میگه الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری، خدایا تو به جای من اختیار کن. یه توضیح مختصرم اینجا هست. شریعت کارش چیه؟ اصلا در داستان شرع چه اتفاقی میفته؟ منو میذارم کنار، او رو برمیگزینم. این داستان شرع دیگه، درسته؟ اگر انسانو مخیر کنن کی حال داره ساعت 4 صبح باشه نماز بخونه؟ گرچه البته ماها میخونیم، ما چون ما عادت کردیم به نماز، اگه ولش کنیم وحشت میکنیم، اینم عادته. اما اگر که حالا عادت نکرده باشیم، مثلا بچه های ما که عادت نکردن، اگه مثلا فرض بگیم دیگه، حالا ما نگفتیم تکلیف برداشته بشه دیگه، کسی نماز میخونه در مقام انجام واجبات، کی روزه میگیره؟ کی نماز میخونه؟ کی زکات میده؟ کی خمس میده؟ کی چشش رو حفظ میکنه؟ کی زبانش رو حفظ میکنه؟ اینا همه غیر میل انسانه. من میخواهم حرف بزنم، خدا میگه سکوت کن. اینجا منو میذارم کنار، او رو برمیگزینم. این حالت غایتش فناست. یعنی اگر کسی از مسیر شریعت پیش بره، پایان مسیر شریعت فناست. در مقام فنا دیگه کسی در کار نیست که اختیاری داشته باشه. اونجا دیگه اختیاری در کار نیست. اون است که میگه اقننی، خدای من بی نیاز کن، به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن، و اختیاری که ان اختیاری، تو به جای من اختیار کن. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه‌ای با چندین تلاش. اینم مطلب آخر که این سربستهشون میگه و میگذره. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. من در خدمت شما هستم. بفرمایید. خب همینطوره. من میشه او، همین فنا اینه دیگه، فنا اینه که من میشه او. دو تا جواب داره فرمایش شما. فرمایش شما دو تا جواب داره. اون یه جوابش به بیان شما نزدیکه، یه جوابش دوره. اونی که به بیان شما نزدیکه اینه که در حقیقت فنا اتفاق نمیفته، نگاه عوض میشه. ببخشید، اصلا از اول چیزی در کار نبوده که فانی بشه. اصلا از اول منی در کار نبوده، با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. پس در حقیقت این چیزی که الان ما داریم نگاه میکنیم، ما نگاه ماست. اون چیزی که عوض میشه نگاهه. حالا نگاه خودش اسم دیگه‌اش چیه؟ ادراک. نگاه خودش ادراکه دیگه. نگاه یه شعبه از ادراکه. شما وقتی نگاه میکنید، تا حالا دریا رو ندیدین، نگاه میکنین به دریا، دریا تو ذهنتون تصویر پیدا میکنه. حالا از این به بعد شما به دریا علم دارید. پس نگاه خودش یه شعبه از علمه. شنوایی خودش یه شعبه از علم و ادراکه. لامسه خودش شعبه از علم و ادراکه. ظاهره خودش شعبه از علم و ادراکه. منطقه یه علم محدوده، فقط تو قسمت ظاهره است. علم دایره وسیع همه ایناست. وقتی میگه علم پیدا کردم، علم همه ایناست. پس در حقیقت فنا اتفاق نمیفته. چشم احول چپوله. چشم چپول درست میشه آنچه را که عوض میدید درست میشه. چیزی نیست، آستین و نخ. شما اگه به من ثابت کردین که در آستین و نخ به جز نخ یه چیزی به نام آستین هست، من قبول میکنم یه کسی هم به نام ما هست. ما چون نگاهمون قاصره ما حدود رو میبینیم. حدود عدمیاتن، همونطور که آستین عدمیه. کسی که داره توی کارخونه پارچه بافی این لباس رو داره میدوزه، نمیره از بازار نخ تهیه کنه و قالب آستین، یه قالبی بخره به نام آستین، نخا رو بریزه تو این بشه آستین. چیزی جز نخ در کار نیست، نخ بافته میشه میشه آستین. حالا آستین کو؟ میتونیم بگین نیست، میتونیم بگین هست. تا نخ هست آستین هست، نخ نباشه آستین در کار نیست. دو چیز نیست، یه چیزه. منتها ما الان اینا رو فقط حرف میزنیم. جهاد اکبر شهود این معناست. جهاد اکبر اینه که انسان این معنا رو شهود کنه. یعنی چشش باز شه، بفهمه همه هیچ کارند، یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. البته ماها که اینو شهود نمی کنیم، ماها که اینو شهود نمی کنیم، می توانیم بر اساس این علم عمل کنیم. اینه که پیغمبر خدا فرمود خدا رو عبادت کن گویا خدا رو میبینی. گویا خدا رو میبینی با خدا رو میبینی فرق داره. گویا خدا رو میبینی همین زندگی ماست. ولی ما مال حرام نمیخوریم، خب برای چی نباید بخوریم؟ همه میخورن. برای چی من نباید مال حرام بخورم؟ برای چی من نباید قمار بازی کنم؟ برای چی من باید جلوی کاممو بگیرم؟ این شریعت هم که بهش عمل میکنی که به قول بعضی طنزا میگه هر چی خوب است حرام است. برای چی خب من باید اینجور زندگی کنم؟ دلم میخواد چشم یله و رها باشه، هر جور دلم میخواد نگاه کنم، هر چی دلم میخواد بگم، هر چی دلم میخواد بخورم. حالا اینجا که ایرانه، خارج از کشور بری که بیچاره میشی. این گوشت که نمیدونم فلانه، اون غذا که فلانه، این که بهمانه، دست و پای آدم بسته است، هیچی نمیتونی بخوری، نمیتونی بخوابی. چرا من باید اینطوری زندگی کنم؟ از کجا رفتیم اینجا؟ جوابشو نمیدونم. چرا؟ از راستی چرا؟ چرا ما باید اینطوری زندگی کنیم؟ خب این داستان زندگی ماست. داستان زندگی ما این است که ما از اینجا، از این پایین داریم حرکت میکنیم. ما داریم چون پایین رو میبینیم، اجزا رو میبینیم، او رو نمیبینیم، او رو ما نمیبینیم. اما به ما گفتن جوری رفتار کن گویا او رو میبینی، آن وقت او را میبینی. جوری رفتار کن که گویا او را میبینی، اون وقت او را میبینی. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم، و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادم. این کدوم آب حیاته؟ بده ساقیان می که حال آورد. چرا میگن می؟ مگه می چی کار میکنه؟ کار می چیه؟ حالا مست میکنه دیگه. حالا بازاریشو بگیم، مستی یعنی چی؟ از خود بی خود شدن. کار می اینه. و سقاهم ربهم شراباً طهورا. بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. کدوم می که کرامت فزاید؟ وقتی آدم از خودش بی خود شد. تا ما هستیم همینه داستان زندگی ما. همینیم که ما غمگینیم، ما ناشادیم، ما اهل دنیاییم، ما از زندگیم راضی نیستیم. یه مای غمگین، رنجور، ناراحت، به مقصد نرسیده که همه عالم دارن بهش دهنکجی میکنن، این مایی. این مایه، این حالتش خوب نمیشه، باید این مایه بره. این باید با همه این بدیاش بره. میگفت که هی بلند میشد، داشت مطالعه میکرد، این گنجشکا روی شاخه درخت صدا میکردن، هی بلند شده کیش میکرد، تا میومد بشینه کتابش باز کنه دوباره میومدن. یکی گفت چیکار میکنه؟ گفت دارم این گنجشکا رو میزنم برن. گفت ام این درختو قطع کن راحت شی. تا این درخت هست این گنجشکام هستن دیگه، تو نمیتونی مطالعه کنی. درختو قطع کرد، گنجشکام رفت، راحت شد. این درختو باید قطع کرد، ولی تا این درخت هست خب به دنیا هست. چطوری شما میخواین یه نماز با حضور قلب بخونید؟ توی نماز چی مانع ماست؟ ماشینمون، خونمون، بدهیمون، طلبمون، یا بدهکاریم یا طلبکاریم؟ اونی که بدهکار نگران بدهیش، اونی که طلبکار چرا پولمو نمیده؟ دارا و ندار گرفتارن. دارایی هم که شما بهتر میدونید، دارایی تا یه جایی به آدم خدمت میکنه، از یه جایی که زیادتر میشه شما باید بهش خدمت کن. الان 100 میلیارد تومان پول دارم تو حساب، دیروز دلار 300 تومان گرون شد، نه دلار 300 تومان گرون شد، نه من 100 میلیارد دارم و مسئله میزنم. همه ناراحتیم از اینه که ایداد بیداد، اگه این دلارا رو که ریالا رو کرده بودیم دلار، الان دارم ماشین حساب دستم چقدر سود میکردم، چقدر الان ضرر کردم. حالا ما که نه دلار داریم نه ریال، راحت. تا یه جایی شما بهش خدمت میکنی، از اونجا دیگه اون بعد تا یه جایی اون خدمت میکنه، تا جایی که کفاف زندگیه. از یه جایی به بعد ولی واقعا انبیا بی عقل نبودن. پیامبر ما عقل کله، میگه خدایا رزق آل محمد رو کفاف قرار بده. پیامبر با اصحابش میره میشه یه چوپانی، میگه یکم از این شیر به ما بده، میگه این شیری که توی کاسه است و اون شیری که در سینه گوسفندانه همش متعلق به قبیلمه، یه قطره هم بهتون نمیدم. پیغمبر دعا میکنه میگه خدای روزی فراوان بهش بده. بعد میرن پیش یه چوپان دیگه، میگن یکم از این شیر به ما بده، تمام شیرهایی که دوشیده میاره، اون شیرهایی که ندوشیده میره میدوشه میاره، میگه دیگه بیش از این زورم نمیرسید، منو عفو کنید. پیغمبر خدا میگه خدای رزق اینو کفاف قرار بده. این اصحاب تعجب میکنن، میگن آقا اون که بد اخلاقی کرد گفتی رزق فراوان بهش بده، این که خوش اخلاقی کرد میگه رزق کفاف. گفت من این دعا رو برای خودم و خاندانم میکنم، چون تا جایی که کفاف خدمت میکنه، بیشتر از کفاف باید شما میشه پاسبونش. بنده یکی از معلمای مدرسه هاتف برام تعریف کرد، این داستان رو 10 ساله میشه که 4 میلیارد 40 میلیارد درآمد. گفت یکی از فامیلام داشت میمرد، تمام هر سخن آخرش این بود خدایا این 4 میلیارد رو چیکار کنم، این 4 میلیاردی که تو حساب من چیکار کنم. میگه اینو گفتم مرد. مثل اون عربی که میگفت یا رب قائلتا وقد تعبت عینا طریق الی حمام منجابی، با این جمله گفتم مرد. این ماییم، تا ما هستیم همینه. خب ما میخوایم نماز بخونیم، هزار تا گرفتاری داریم، هزار تا فکر داریم، هزار تا بدبختی داریم، هزار چیز میخواستیم که نشده، یا میخواستیم ازدواج کنیم نشده، یا ازدواج کردیم پشیمانیم. کهنه ما همه آدمای دنیا رو تجربه کردیم، بدترینش همین همسری که نصیب ما شده. من بچه ها وقتی از مدرسهشون اعتراض میکنم، غرغر میکنم، بهش میگم پسر جان تو همین یه دونه مدرسه رو رفتی، من همه مدارس تهران رو میشناسم، غرغر نکنم اینجوری که هستی بهتر اینجاست. حالا یه دونه مدرسه رو دیده، برای همه تعیین تکلیف میکنه. بله، میگفت یه طلبه سیوتی کتاب سال دوم حوزه است، سیوتی خونده بود، حادشیخ عبدالکریم حائری رئیس حوزه علمی، گفت ما باید بریم تکلیفمون با این حادشیخ روشن کنیم. کانال مثلا یه سیوتی خونده شده حاج، یکم سرخمیر خونده بود، سینه‌شو وجب میکرد. گفتن چرا وجب میکنی؟ گفت تعجبم، یک سینه و دریای علم. خب ما خیال میکنیم همه چیز عالم رو میفهمیم، ما میفهمیم که چی برام خوبه، میفهمیم چی برای دیگران خوبه، من باید خونم اینجوری باشه، ماشینم اینجوری باشه، همسرم اینجوری باشه، بچه‌م، همه رو تعیین کردیم از قبل، سرنوشتمون رو انگار خودمون نوشتیم. این همه هم جهالت کردیم تو طول عمرمون، باور نکردیم، هنوز جاهلیم، هنوز خودمون رو عالم میدانیم. خب این زندگی ماست، تا این معنی هست همینه که هست. من خیلی فکر کردم به این موضوع، یکی از کارام اینه که صبح راجع به این موضوع فکر می‌کنم بعد نماز صبح. اینا محصولات اون افکار بعد نماز صبح. دیدم من فهمیدم مشکل این منه. هرگز نیست، بله. ببینیم ما که عرض نکردیم علت ها بدون معلول ها بدون علت هن، که ما اینو نگفتیم، نگفتیم اگه کسی اونجوری هدایت شده بی علت هدایت شده، ما یه چیز دیگه گفتیم. حرف ما اینه که ما نسبت به قوانین عالم جاهلی، ما یه مقدماتی رو برای خودمون فرض میکنیم، میخوایم از این مقدمات یه نتیجه بگیریم. بارها و بارها در واقعیت خارجی خلافش رو میبینیم. در نتیجه محصول این گفتگو و این مثالی که بنده زدم و شما تکرارش فرمودید اینه که آنچه که ما تصور میکنیم که اسباب هدایت، لزوماً اینا اسباب هدایت نیست. اگر این چیزی که ما فکر میکنیم اسباب هدایت، اسباب هدایت بود، ما فکر میکنیم پدر مادر اسباب هدایت، ما فکر میکنیم مطالعه اسباب هدایته، ما فکر میکنیم فلان مجلس سخنرانی شرکت کردن اسباب هدایته. ما نمیگیم اینا اسباب هدایت نیست، اما اینا هیچ کدوم علتهای تامه نیست. دلیلش هم اینه که اون کسی که بنده مثال میزنم هیچ کدوم از این مقدمات رو نداشته هدایت شده. از این طرف هم مثال نقضش داریم که یه کسی همه این مقدمات رو داشته هدایت نشده. در نتیجه جز اراده خدا هیچ چیزی در این عالم کار نمیکنه. اما همون خدایی که ارادش کار میکنه یه چارچوبی رو واسه ما تعیین کرده. ما حق نداریم از این چارچوب خارج بشیم. این که ما میگیم جز اراده خدا هیچ چیزی کار نمیکنه، این به ما اجازه نمیده ما خودمون از چارچوب خارج بشیم. در نتیجه بنده و شما دو نگاه داریم. یه نگاه مال خودمونه که ما به جز به خودمون مأمور به احدی نیستیم. توی اون نگاه حق نداریم اون داستان رو تعریف کنیم. توی اون نگاه باید به خودمون بگیم ممکنه تو الان یه معصیت انجام بدی ساقط بشی. چون مثال داریم براش، شیطان یه معصیت کرده 6000 سال عبادتش باطل شده. اون نگاه مال خودمونه. اما وقتی به مردم نگاه میکنیم هیچ حق قضاوت نداریم. در نگاه کردن به مردم ما هرگز حق قضاوت کردن اشخاص رو نداریم، حق قضاوت کردن اعمال رو داریم. شما حق داری به من بگی که تو داری شراب میخوری، داری حرام مرتکب میشی، اما حق نداری بگی که تو شقی میشی. معلوم نیست من شقی بشم. عملم عمل اشقیاست. شرابخوری قرآن منع کرده، تحریم کرده، عمل اشقیا رو دارم انجام میدم. اما شما نمیتونه بگی که تو شقی میشی. من برای شما یه مثال میزنم که از شقی ترین اعمال، شقی ترین عمل کسی رو به سعید ترین شخص مبدل کرده. همون عمله. کجا؟ سحره موسی. ساحر، نوکر فرعون، مبارزه با امام حق موسی، توی همون مبارزه زیر و رو شدن. اگه اونا نیومده بودن با موسی به جنگن هیچ وقت هدایت نمی‌شدن. آنچنان زیر و رو شدن که قرآن کریم به قول معروف پدر خودشو خدا در میاره که به ما بگه بابا ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت بهتر از این دنیاست. اینا یه باره اوج گرفتن گفتن والله خیرون و ابقا. چقدر مقامه والله خیرون و ابقا؟ ول آخرت و خیرون و ابقا مقام اهل یمینه، والله خیرون و ابقا مقام سابقونه. یه دفعه از پسترین درجات انسانی که ساحر، جادوگر، مطیع فرعون، مبارز با موساس شدن ولی خدا. پس ما نمیتونیم اشخاص رو قضاوت کنیم، اما ما میتوانیم بگیم اینا عملشون خیلی بد بود، اومدن با موسی بجنگن. کسی حق نداره با موسی بجنگه. ما نمیتونیم بگیم پس ما بریم با موسی بجنگیم که بشیم ساحر. نمیتونیم اینو بگیم. به ما اجازه ندادن با امام حق بجنگیم. در نتیجه ما نمیتوانیم اشخاص رو قضاوت کنیم، ولی اعمال رو میتونیم قضاوت کنیم. نسبت به خودمونم داستانمون اینه. ما اگر بخواهیم از جهالت نجات پیدا بکنیم باید مطابق دستورالعملی که او به ما داده عمل کنیم. دستورالعمل اونم دو جوره، یکی همین که نوشته دستمون داده، یکی هم زندگیمونه. الان برای زندگی من این زندگی رو طراحی کرده، برای شما یه زندگی دیگر رو طراحی کرده. به یکی همسر خوش اخلاق داده، به یکی همسر بد اخلاق داده. این طراحی خداست. اعتقادات اصلا هرگز این گونه نیست. اتفاقا اعتقادات مهمه. تا شما عملت بر اساس چه اعتقادی، عرض کردم این که منافی با اعتقادات نیست. ما نسبت به خودمون باید مطابق شریعت عمل کنیم، یعنی حق نداریم یه قدم از شر پامون رو اینورتر بذاریم. اما نسبت به مردم اعمالشون رو میتونیم قضاوت کنیم. هیچ کس نمیتونه بگه قمار بازی کار خوبیه، اما هیچ کس نمیتونه بگه این قمارباز شقی میشه. هیچکی نمیتونه حرف بزنه. عملش غلطه ولی ما نمیدونیم عاقبتش چی میشه. خب ما میتونیم عقیدهشو میتونیم تایید نکنیم، اما نمیدونیم او چی میشه. اون در سر آخر شما از اون آدم داری فقط یه منظرهشو میبینی، نمیدونی که در سریرش چی میگذاره. همه زندگیشو میدونی، چه بسا یه قضا داده به یه گربه همون رستگارش کرده. کسانی بودن در همین مرحوم ملا مهدی نراقی که از موثق‌ترین علمای شیعه است، در انیس الموحدین نقل میکنه، کسی رو من در اصفهان دیدم که به همه علوم مسلط بود، درس هم نخونده بود. بهش گفتم تو چطوری اینطوری شدی؟ گفت تو سال قحطی دیدم یه سگی چند تا توله به دنیا آورده، گرسنه‌شه، این شیرم نداره به اینا بده، دلم سوخت، کتابمو فروختم، نون خریدم دادم به این سگه خورد. شب تو عالم رویا به من گفتن تو لازم نیست دیگه درس بخونی، ما همه علوم به تو دادیم. حالا ما اگه همه سگای تهران هم اگه کتابامونو بفروشیم غذاشون بدیم، چرا؟ چون ما میخوایم، ما اینو شنیدیم فهم کنیم حالا به سگ. اون تفضل کرده، هیچ نیتش این نبوده که بابت این کار بهش علم بدن، تفضل کرده، خدام تفضل کرده. استغفار یعنی طلب غفران کردن، طلب غفران کردن. استغفار چند جوره. یه استغفار این است که من خودمو گناهکار میدانم، بابت گناهانم طلب بخشش میکنم. این استغفار عامه مرد، یعنی استغفار از اعماله. یه استغفار درجهش بالاتر از اینه. اون استغفار که به موضوع بحث ما نزدیکتره در ذیل این آیه است: اعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. میگه بدان که لا اله الا الله، حالا که فهمیدی لا اله الا الله، بابت گناهت استغفار کن. این دو طرف باید به همدیگه ارتباط داشته باشه. این دو طرف به هیچ وجه سیاقش نمیخوره به اینکه بگیم این استغفار از گناهه. خب این که بدان خدا هست باید برو استغفار کن، چه ربطی به عملم داره؟ این استغفار از چیه؟ این مثل این است که بنده الان برم بخوام مغز جراحی کنم، بهم بگن که بدان که پروفسور سمیعی اینجا وایساده، برو خجالت بکشی. یعنی چی؟ یعنی تا او هست تو این زمینه کاری نیستی. تا خدا هست کسی از ما نمیخره که ما هم باشیم، اما ما هستیم. ما باید از این هستی خودمون استغفار کنیم. پس این استغفاری که آیه داره میگه، استغفار از این است که ما هستیم. ما حقیقتا نیستیم ولی هستیم، باید از این هست خودمون استغفار. تا وقتی ما خودمون رو داریم میبینیم، این بزرگترین گناه ماست. و این قلت ما از نبتو، اگه بهش بگم گناه من چیه، قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبون، به من پاسخ میده که گناه تو، وجود تو گناهیست که با هیچ گناهی قابل مقایسه نیست. یعنی عاشقی رفت در خونه معشوقش در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو. اینجا منم نداریم. بعد میگه رفت و سیری کرد و تصویه کرد و خلاصه آینه شد، برگشت در زد، گفت کیه؟ گفت تویی. گفت حالا بیا. عشق واقعی اینه، تا من بودی منت نمیدانست. عشق، ببینید برام مثال زدن، میگه که عاشقه به معشوق گفت که چقدر تو زیبایی، گفت تازه خواهرمو ندیدی، نگاه کن اون پشت سر، میگه نیا کردید هیچ کی نیست. بعد برگشتید معشوق داره میره، گفت اه چی شد؟ گفت تو عاشق نیستی، اگه عاشق بودی به غیر من نگاه نمیکردی. امتحانش گفت اگه تو عاشق بودی. حالا بعضیا عاشق معشوقن، بعضی عاشق خودشونن، بعضی هم عاشق عشقن. اونایی که عاشق خودشونن، همونایی هم که وقتی میرن خواستگاری اون دختر خانم رو بهش نمیدن، میرن اسید میریزن روش. این عاشق خودشه. بعضی عاشق عشقن، مثل داستان عطار. عطار وقتی که به ملیحه میرسه میفهمه که اونی که دنبالش بوده ملیحه نیست، اون عاشق عشقه، چون چیزی یافته در عشق که او با یافتن معشوق سیراب نمیشه. مثل این است که ما تشنه باشیم دائما فکر میکنیم که الان این تشنگی ما رو خوردن مثلا یه دونه بیسکویت ساق طلایی برطرف میکنه. وقتی اون بیسکویت رو توی دهانمون میذاریم، تا توی دهانمون بذاریم میفهمیم ما رو تشنگیمون رو برطرف نمیکنه. اون وقتی میرسه میفهمه آن چه که همه وجودش رو گرفته چیز دیگری این نیست. اون عاشق عشق. بعضی هم عاشق معشوقن. اونایی که عاشق معشوقن جز معشوق هیچ چیزی رو نمیبینن. نه خودشون رو میبینن، نه عشق رو میبینن. جز معشوق هیچ چیزی رو نمیبینن. مثل مجنونه. این حالات انسانه. حالا تو این داستان بزرگترین مانع خود انسانه. بعد از خود انسان عشق مانعه. توحید با تسلیث فرق میکنه. من و عشق و معشوق این تسلیثه، ستست. من باید بره آرام آرام، بعد عشق باید بره آرام آرام، جز معشوق هیچ چیزی باقی نمیده. که میگه زبس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من. خیلی شعر دقیقیه که من همیشه اینو میخونم. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. انقدر این شعر دقیقه، خدا رحمت کنه مرحوم فیضو. من نمیدونم اینا کی بودن. این کتاب حقایقشو من میخونم، قطعا این کتاب انسان با مطالعه و فکر و اینا نمیتونه بنویسه. قطعا از چشمه معرفت نفس اینا بیرون اومده. توی یه بیت شعر راه سیر و سلوکو داره میگه. زبس گشتم خیال تو، دوام ذکر. منتها ما دوام ذکرمون نسبت به دنیاست. لذا معشوق من و امثال بنده دنیاست. کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، آثرها علی الله، دنیا رو بر خدا ترجیح میده. و سار عبدن لها، میشه عبد دنیا. لذا لیل و نهارش دنیاست. بعد میگه حالا چجوری فکرمو تخلیه کنم؟ نمیشه آدم از فکر معشوقش غافل بشه. و معشوقش دنیاست، چجوری تخلیه کنه؟ همش شده دنیاست دیگه. همش تو فکر خونه است، تو فکر ماشینه، تو فکر ویلاست، تو فکر نمیدونم عنوان، تو فکر مدرک، تو فکر معروفیت، تو فکر کتاب چاپ بشه. همش تو این فکراست دیگه. حالا فرض این کتاب اینو بردارم به اسم یکی دیگه چاپ کنم، این دیوونه میشه، میخواد خودشو بکشه. بنده رفتم توی یه جلسه قرآنی یه ساعت سخنرانی کردم، فکر گفتم چه اثری گذاشتم. گل صحبتم همین بود که اگر پیغمبر خدا همه این کارهایی که کرده به اسم یک کس دیگه در میرفت، پیغمبر اصلا ناراحت نمیشه. بعد جلسه مربیای قرآن رو صدا میزدن، کمک مربی رو به جای مربی صدا زده بودن، دعوا شده بود. گفتم مربی منم، چرا اینو صدا زدی؟ گفتیم آفرین بر این تاثیر نفوذ و ترویج معکوس. چه تأثیری گذاشتی؟ یا آقای امام جمعه 40 نماز جمعه در مورد عذاب صحبت کرده بود، خیلی همیشون خوش بیان بود. 40 جمعه راجع به غضب، راه‌های غضب، چجوری از غضب جلوگیری بکنیم. بعد اون جمعه 40 همه رو جمع‌بندی کرده بود، که جمع‌بندی این 40 هفته گذشته. بعد از جلسه یه پدر و پسر اومدن بیرون تو اطراف تهران، با هم دیگه دعوایی کردن، تماشا کردن. یا آقای عالمی رسید به آقای امام جمعه، گفت آفرین بر این تأثیر نفوذ و ترویج معکوس. تمام خلاصه مبارزه با غضب گفته بود. اینو دوتایش دعواشون شد، پدر و پسر. من اینقدر حرف میزنم آخرش یادم میره که سوال چی بود، جواب من چی بود، آیا ربطی داشت به جواب یا نه. من نمیدونم ربط داشت، نمیدونم تموم شد جواب ناقص. این یکی از مهمترین مطالب. اگه شما به من بگین مهمترین مطلب تو بگو، اینو میگه. مهمترین مطلبی که بنده بهش دست پیدا کردم اینه. این مطلب که آیه قرآنه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این دایره سیر و سلوک انسانه. دائما انسان یه اعتقاداتی داره، یک، بر حسب این اعتقاد یه عملی رو انجام میده، دو، اون عمل اعتقادش رو تقویت میکنه، سه، دائما شما تو این دایره دارید دور میزنید. اعتقاد اینه که خدا رازق است، طبق این عمل میکنید، اگه اینو یافتیم اون اعتقادتون تقویت میشه. این دائما زندگی ماست. حالا شما ببینید قرآن هدف خلقت رو چی تعریف میکنه؟ عبادت. وَعْبُدْ رَبَّكَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حصر دیگه، میگه ما فقط به خاطر عبادت خلق کردیم شما رو. اما یه آیه دیگه هم کنار این هست، آیه دیگه میگه وَعْبُدْ رَبَّكَ، تا جای عبادت کن حتی يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تا به یقین برسی. پس محصول سیر و سلوک یقینه. یقین از کجا میاد؟ از همین دایره میاد. این که خدا رازق است این گزاره است، یقین نیست. انقدر باید بهش عمل کنم برگرده، عمل کنم برگرده تا 100% مطمئن بشم خدا رازق است. این اطمینان 100% که هیچ خلافشو احتمال نمیدم نامش یقینه. محصول سیر انسان یقینه. یقین همون ادراکه که گفتیم. اصلا شما بگو خود انسان یقینه. بعد میگه کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. اگه شما علم الیقین داشته باشید جهنم مشاهده میکنید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که پایان سیر انسان در مسیر بندگی همین یقینه. محصول سیر انسان یقینه. آنچه که از ما میخوان یقینه. هر کس یقینش، اصلا یقین در مصباح الشریعه داریم که تفاضل انبیا به یقینه. هر چه درجه یقینشون بیشتر بوده درجاتشون بالاتر بوده. به پیامبر خدا گفتن جناب عیسی آنچنان یقین داشت که بر روی آب راه میرفت. پیغمبر فرمود اگه یقینش بیشتر بود در روی هوا راه میرفت. این میشه یقین. یقین محصول عبادته. 6000 تا دستورالعمل تو این قرآن هست. این 6000 تا رو ما باید عمل کنیم تا اینکه به یقین برسید. حالا نترسید، بعضی وقتا یه دونش رو اگه عمل کنی همه 6000 تاش پیش شماست. اعلم انه لا اله الا الله. اگه یه دونه رو عمل کسی بکنه همه 6000 تا رو داره که کسی به معنی خدا هست. کوتا آدم بفهمه. 5 دقیقه دیگه وقت داریم. من اصلا صدای شما رو نمی‌شنوم. بله هیچ کس نمی‌دونه. بله. به ما توصیه شده راه سعادت رو بریم. ولی بعضیا هستن که ظاهر الصلاحن، بعضیا ظاهر الشقاءن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر البیان فرموده که بعضیا هست که از نگاه ما یک عمر دارن مسیر شقا رو میرن، در پایان عمر سعادتمند میشن. بعضیا به حساب ما یه عمر مسیر سعادت رو طی میکنن، در پایان عمر شقی میشن. میگه این از نگاه ماست، و الا اونی که شقی شده از اول داشته مسیر شقا رو میرفته، اونی هم که سعید شده از اول مسیر سعادت رو داشته میرفته. به نگاه من و شما ما ظاهر و شقا و ظاهر و صلاح میبینیم. در نتیجه ما تا زمانی که سر قدر را ندانیم و به اسرار این عالم آت پیدا نکنیم، هرگز حق نداریم راجع به مردم حرف بزنیم. پس هیچ چیز بیهودگی در کار نیست. گندم از گندم بروید جوز جو. منتها اون داره گندم میکاره، من و شما خیال میکنیم جو کاشته. اون داره دیبا میبافه، ما فکر میکنیم داره پشم میبافه. دیبا نتوان دوخت از این پشم کرشتیم. ولی ما فکر میکنیم اون داره پشم میبافه، بعد میبینیم شد اطلس. از اول اطلس بوده، ما نمیدانیم. داستان ما نسبت به آدم ها مثل داستان اون کسیه که از ساختمان قنات خبر نداره، میره توی بیابون، یه دفعه یه جایی میبینه که از زیر زمین آب داره میاد بیرون، تعجب میکنه، نگاه میکنه میبینه که کیلومتر در کیلومتر بیابونه. بعد تعبیرش هم اینه، میگه یهو آب اومد بیرون. این آب یهو نبوده، از صدها کیلومتر اون طرفتر چاه کندن، این چاه رو به هم وصل کردن، شده اینجا، شده مظهر قنات. اینجا مظهر قناته. ما نمیدانیم که طیب چه در چنته داشته. تا طیب چاقوکش بوده، طیب لات تهران بوده، شاید یه سری کارها رو میکرده که دلم نمیخواد من به زمان بیارم، شاید مثلا تو بعضی کودتا هم مثلا توی نقطه شراکت هم داشته، اما نمیدانیم که طیب در کارنامش اینا رو، فقط ما کلیات رو میدانیم. اگه ببینیم بنده که الان اینجا نشستم، اگه به شما بگن رحیمی رو تعریف کن، عزیزانی که مثلا اینجا 15 سالم است که با من آشنان، حد اکثر یه صفحه میتونن راجع به من بنویسن، به خودم بدیم میشه 5 صفحه. اما منی که اینجا هستم یه آشیم که این آش محصول 50 سال ضرب در 365 روز، حالا من گرفت کردم سنمو دیگه، 50 سال ضرب در 365 روز ضرب در 24 ساعت، ساعت ضرب در 60 دقیقه، دقیقه ضرب در 60 ثانیه، یک لحظه میتونه منو تغییر بده. پس لحظات در من مؤثره. شیطان در یک لحظه تغییر کرده. ببینید شیطان در یک لحظه 6000 سال عبادت آتیش زده، این لحظه است. پس تا این لحظه چی باشه؟ اون وقت نکته دیگه این که انبیا به یک سری واقف بودن که تو عرایض بنده بود. انبیا می دانستن که آنچه که در اختیار انسانه فقط دایره عمله، اما محصول در اختیار انسان نیست. دایره عمل یعنی من میتونم دعای کمیل بخونم، میتونم زیارت عاشورا بخونم، میتونم کربلا برم، میتونم نرم، میتونم مکه برم، میتونم نرم، این دایره عمله. اما محصول این عمل چیه؟ این دیگه در اختیار خود انسان است. آدم نمیدونه محصول این چی میشه. اونا از این میترسیدن، لذا دائما حالت تذلل داشتن، دائما به عمل خودشون هیچ تکیه‌ای نداشتن. این است که برای اینکه ما اینو بفهمیم بهمون گفتن اگر عمل ثقلینو آوردی اعتماد به عملت نداشته باشه. این است که پیغمبر خدا فرموده لا ینجا احدون به عمله، احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه. گفتن حتی شما یا رسول الله، گفت حتی من، گرچه البته این دایره عمل دستوراتی توش هست، ما باید اوامر رو انجام بدیم، نواهی رو ترک کنیم، اما نمیتوانیم به عمل تکیه کنیم. این داستان اون آدم هاست. هیچ چیز در این عالم بیهوده نیست. نمیشه یک کسی راه شقا رو بره سعادتمند بشه، نمیشه یک کسی راه سعادت رو بره شقی بشه، این سر جای خودش. اما این نیست که بگین که آها این مثلا بچهشو برده هیئت، بچهش خراب از آب در اومده. راه سعادت و شقا اونی که ما تصور میکنیم نیست. یکی هم بچهشو نبرده هیئت، سعادتمند از آب در اومده. اصلا هیئت بردن نبردن شرط نیست، جز اراده خدا هیچ چیز شرط نیست. اللهم صل علی محمد. Thank you.